جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب خسته نباشید، جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. آقای دکتر زاکریان، خب آقای دکتر پاک آین یه سری صحبت ها رو مطرح کردن و نظراتی رو گفتن، شما چقدر موافق هستید با نظراتش؟ خب در واقع بگم نظر شما چی هست؟
بله، خب من نمیدونم آقای دکتر پاک آین الان هم صدای من رو دارن یا نه. من سلام عرض میکنم خدمت ایشون و خودشون از سفرهای بسیار موفق و کارآمدی بودن و آدم با تجربه و آگاه هستند. ولی خب من متعجبم جناب آقای پاکاین صحبتی را دارن میکنن که مثلا ایشون میفرمان که الان به خاطر حساسیت هایی که هست، به خاطر شرایطی که هست و اینا، ما درباره این، حالا من نمیدونم اسمشو چی بذاریم، سند توافق قرارداد ام او یو یا یادداشت تفاهم گفتگو دکلریشن چی، یه اسمی براش بذارید، یعنی یه چیزی بهش بگید، برنامه است چی است، هر چی است. حالا آقای پاکایی میفرماید نقشه را، شما نقشه میکشید برای یه ملتی، بعد اون ملت نباید بدونه که اون نقشه چیه. حتی اگر یادداشت تفاهم هم باشه، ببینید اینا همه اصطلاحاتیه که معانی تخصصی خودشو داره. خب حتی اگر یادداشت تفاهم یا ام او یو هم باشه، باز این قابلیت بیان داره ما وارد یک معامله و یا وارد یک همکاری تسلیحاتی با چینی ها که نمیخوایم بشیم اینجا بیایم این رو محرمانه بکنیم، مردم رو بگیم که بذاریم صبر بکنیم قرارداد نوشته بشه، بعد بیا توی مجلس، اون موقع که توی مجلس میاد مردم بدونن.
گفتم بعد مجلس مردم
تازه بعد از مجلس هم مردم بدونن. خیر، مردم از آغاز بایستی بدونن، ما همه بایستی، همه مسئولین کشور بایستی بدونن. این جمله یه که مرحوم امام گفت، اصلا مرحوم امام نه، بزرگان ایران زمین از زمان کوروش بزرگ تا امروز، هر کسی که از بزرگان ایران زمین بوده، خدمت کرده به ملت ایران، اینو میگفت. میگفت افتخار ما نوکری مردم ایرانه. مرحوم امام هم میگفت، میگفت که ما، به من خدمتگزار بگید بهتر از اینه که رهبر بگید. مقام رهبری هم، مقام معظم رهبری هم همین تعبیر رو توی جملات خودشون داره.
تاکید دارم بنظرم
این مردم همه چی رو بایستی بدونن، مگر اینکه میخواد قرارداد تسلیحاتی باشه، مسائل امنیتی باشه، روابط اقتصادی، روابط بازرگانی، اینا مسائلیه که همه بایست بدونن. تا اونجایی که من میدونم رئیس اتاق بازرگانی هم الان روی خط خواهد اومد و اینا، اگر اشتباه نکنن ایشون میتونه بیشتر توضیح بده. در معاملات بازرگانی شما دارید یه کار اقتصادی میکنید، بایستی بازرگانان شما، تجار شما، مردم شما، و الا این همه تبلیغ کردن، این همه انعکاس رسانه‌ای درباره این موضوع، وقتی چیزی معلوم نیست تازه میخواد بحث بشه، برای چیه؟ به چه دلیله؟
خب وقتی میگن که مثلا به علت تحریم ها یا مثلا ممکنه فشاری به کشور چین وارد بشه یا فشاری به ایران بیشتر مضاعف بشه، اینو شما چطور اینو تحلیل میکنید؟
آقای معظمی، کاری که ترامپ کرد غیر قانونی بوده.
بله،
کاری که ترامپ کرد نقض قطعنامه شورای امنیت بوده.
بله، خارج شد دارن.
کشورهایی که کوتاهی کردن، مانند اتحادیه اروپا، مانند روسیه، مانند چین، همشون کوتاهی کردن. اینا علنا بایستی در مقابل ایالات متحده آمریکا در اون زمان، در زمان ترامپ، چون بعد از دوره ترامپ دولت جدید اعلام کرد که ما حاضرین بیایم مذاکره بکنیم، ما خودمون هی مردم رو معطل کردیم، ای صبر کردیم، صبر کردیم، آخرش هم می‌خوایم برگردیم به همون برجامی که قبلا بسته بودیم، بهش هم فوش میدادیم. خب الان به این نتیجه رسیدیم که به درد می‌خوره، نمیگیم من برجام، میگیم قرارداد 2015 یا میگیم توافق وین. ببینید کاری که چینیا کردن، روسا کردن در اون زمان تخلف بوده، اونا بایستی همکاری با ما می‌داشتن. قطعنامه شورای امنیت بوده 2235، اصلا خیلی سریع و شفاف در همون بندهای مقدماتی قطعنامه اومده که دنیای جدیدی در روابط خارجی با ایران باز میشه، همه کشورها موظف به همکاری با ایران هستن. خب اینا نیومدن این کارا رو نکردن. الان میخوایم یه قراردادم ببندیم، حالا قرارداد، نقشه راه، هر چیزی، اونم بایستیم مخفی بکنیم که آمریکایی‌ها زیرش نزنن، آمریکایی‌ها حق ندارن زیرش بزنن. هیچ کشوری، ببینید ما یه موقع موضوع استقلال میره در حاشیه برای مبارزه با دشمنی‌های غرب یا شرق، این غلطه. چه والا موضوع مثلا شرق باشه چه موضوع غرب باشه، یک کشور مستقل با استقلال بایستی بیاد در مجامع جهانی بگه که ما آماده رابطه برابر با همه هستیم. کاری که گاندی کرد این بود، گاندی با بریتانیا جنگید برای استقلال هند، گاندی جنگید، ولی وقتی مستقل شدن گفت که ما یک کشوریم، شما هم یک کشور، رابطه برابر، حق نداره چیزی به ما تحمیل بکنیم، رابطه مساوی. الان هم ایران در این شرایطه، یعنی ملت ایران خواهان رابطه خوب با همه جای دنیاست، رابطه‌ای که به نفع هر دو باشه، نه رابطه‌ای که برد و باخت باشه، آمریکایی‌ها بخوام ببرم ما ببازیم، یا چینی‌ها ببرن ملت ما ببازن، صیادای ما بیچاره بشن، فقیر بشن، قایقای بزرگ چینی درو بکنن بخوام ماهی اینا چیزایی نیست که ملت ما خیلی ساده از حافظه خودشون بیرون بکنن. نه تنها درباره قرارداد چین، درباره دریای کاسپیان، درباره رابطه با روسیه، درباره شانگهای. چند ماه پیش بلند هی در وزارت خارجه و در همه جا، ببینید من قدر زحمات وزیر خارجه رو میدونم، تیمای دیپلماتیک میفهمن چه زحمتی میکشن، چقدر کار میکنن، چقدر فعالیت میکنن، ولی نبایستی فراموش بکنیم الان آقای پوتین جلوی آقای رئیسی نشسته و تاکید میکنه که شما عضو ناظر شانگهایید. در ایران تلویزیون جشن گرفت، همین رادیوی شما، تلویزیون شما، همین جایی که الان من هستم، جشن گرفتن که ما عضویت کامل شانگهای در اومدیم. الان آقای پوتین جلوی آقای رئیسی میگه که من تاکید میکنم که شما عضو ناظرید. خب اینا تناقضه، اینا چیزاییه که مردم متوجه میشن و حرفهای ما دیگه اعتماد نمیکنن. و این ببینید ما یه اصولی داریم در حکمرانی خوب، یه اصل تخصصیه، من اینجا از این فرصت استفاده میکنم و اینو میگم، حکمرانی خوب یا بهزمامداری یا گود گاورننس، شرط اصلی شفافیت، مشارکت مردمه، حسابرسیه، پاسخگوییه، حکومت قانونه، عدالته. یعنی شما واسه این 6 تا شرط رو حتما داشته باشید. ما اولین شرط شفافیت رو چیز رو نداریم با مردم خودمون، بایستی هر چیزی هست همون رو بگیم و اعلام بکنیم. بایشی گفتیم ما به عضویت دائمش، حالا اگر عضویت دائم شانگهای،
حالا من میگم شاید پوتین اشتباه کرده،
چه ارزشی داره؟ بله
این برابر
شما
منام شد.
پوتین رو یک رهبر عادی نبینید. ببینید پوتین یکی از رهبران بسیار باهوش هست در دنیا، همه حرفاش، همه صحبتاش بر پایه اینه که منافع روسیه رو افزایش بده. یعنی یه رهبری نیست که دنبال منافع شخصی و منافع باندی باشه. درباره روسیه‌ای که ابرقدرت بود، تمام تلاشش اینه که ابرقدرتی روسیه رو حفظ بکنه. ما هم باید هوشیار باشیم. این صحبت من،
یعنی در واقع ماحصل صحبت شما اینه که ما باید هوشیار باشیم در مذاکراتمون، در صحبتامون،
در همه جا، در قراردادهایی که شیفتن نشیم. یه موقع حالا مثلا ما یک موقع عذرخواهی میکنم، این جمله رو میگم، آقای رئیسی آدمیه که دوست داشتنیه، آدمیه که آدم خوبیه، سعی داره به همه کمک بکنه، ولی حالا این تصویر نماز خوندنش در کرملین رو بزنیم بگیم این پیروزی ماست. پیروزی اینه که مردم گورخوابی نکنن، پیروزی اینه که مردم اتوبوس خوابی نکنن، پیروزی اینه که مردم راحت زندگی بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم این برنامه و مهمانان عزیزی که در استودیو هستن، در خدمت.
آقای حریری، با توجه به اینکه شما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هستید، اساساً این قرارداد 25 ساله‌ای که با چین منعقد شده، آیا به مرحله اجرایی شدن رسیده یا نه؟
من قبل از اینکه پاسخ جناب علی بفهم، چون داشتم پشت خط استراحت می‌کردم، مهمانتون راجع به عضویت ایران در سازمان کنفرانس شانگهای مطلبی رو فرمودن.
بله بفرمایید.
که نه برداشتی که تو این دیروز تا الان از سخنان آقای پوتین درست شده حقیقت، نه اون خبری که ما اعلام کردیم نیست، از حدود دو ماه پیش خبر کاملی بود. اصل قضیه اینه که ایران به عنوان عضو دائم سازمان کنفرانس شانگهای پذیرفته شده است. پروسه پذیرش مستلزم ایجاد شرایطی است و قبول کردن تعهداتی است و معاهداتی را باید بپذیریم که تا پروسه عضویت تکمیل بشود. پس اینی که ما بگیم ما الان عضو ناظریم فقط و عضو دائم نیستیم، این غلطه. ما تا پیش از چند ماه پیش عضو ناظر بودیم، از بعد از این به عنوان عضو دائم در جلسات شرکت میکنیم، اما پروسه عضویتمون تکمیل نشده.
یعنی شما میگین صحبت آقای پوتین تحریف شده؟
نه تحریف نشده، کامل نبوده. اینی که ما بگیم آقا ما الان عضو ناظریم و هیچ فرقی با دو ماه پیش که تصدیق کردن کلیه اعضا که ما عضویت دائم درایم بیرون، حتما خبر نادرستی است. اینی که بگیم پروسه عضویتمون کامل شده هستم، خبر نادرست.
خب اون صحبت آقای پوتین رو شما شنیدین، میتونین بگین چی بوده دقیقاً جمله؟
من صحبت آقای پوتین رو، من نه روسی بلدم نه میتونم بفهمم که چی میگن ایشون. نه متأسفانه نه خبر ندارم.
بسیار عالی. خب راجب این قرارداد 25 ساله میفرمایید آقای حریری عزیز، اجرایی شده یا نه؟
ببینید عرض من حالا برای اینکه باز بگیم بگیم که ما همیشه واژه‌هایی رو به کار میبریم که موجب سوء تفاهم شد، از جمله در مورد سند جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، برخی مثل الان شما میفرمایم قرارداد، این قرارداد نیست. بعضی میگویند توافقنامه، این توافقنامه نیست. دو طرف سندی رو به امضا رسوندن در فروردین 1400 بعد از مذاکرات نسبتاً طولانی که بخشش به دلیل کرونا متول شد، که تمایل و تعهد خود رو برای همکاری‌های همه جانبه در یک بازی 25 ساله امضا کردن. بر این اساس حالا قرار هستش که در هر وزارتخونه‌ای، در هر نهادی، در هر سازمانی که طرح‌هایی برای همکاری داره، هم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، وزارت‌خانه‌های مختلفی که در یک طرح جامع دخیل می‌شوند، ما تو حوزه اقتصادش به عنوان اتاق بازرگانی وارد می‌شویم، برای اینکه بقیه حوزه‌ها رو نه دانشش رو داریم نه اطلاعاتش رو. ولی در حوزه اقتصاد می‌خوام عرض بکنم که اینا باید تبدیل بشود به پروژه‌های معینی که طرف ایرانی به طرف چینی پیشنهاد میدهد یا طرف چینی به ایرانی پیشنهاد میده. رو هر پروژه مذاکره میشود، حالا یا بین دو شرکت، دو بنگاه اقتصادی، یا در بعضی از مواقع بین یک بنگاه اقتصادی و یک وزارتخونه صحبت میشه، بحث میشه، طرحی که پیشنهاد شده یا پروژه پذیرفته میشود از طرف متقابل یا رد میشه. اونی که پذیرفته می شود بعد ابعاد تکنیکالی دارد که مذاکره میشه و در نهایت منجر به یک قرارداد بین دو بنگاه یا بین یه وزارتخونه با یه بنگاه می شود.
بله.
از این منظر عرض می کنم تا به امروز بحثی به نام قرارداد همکاری های 25 ساله بین ایران و چین اشتباه برداشت است از لفظ حقوقی سند.
درسته. خب آقای حریری عزیز، چین الان به دنبال تقویت روابط راهبردی خودش با کشورهای مختلف جهان هست. به هر حال کشورهای زیادی هم به دنبال انعقاد همکاری بلند مدت با چین هستند. حالا سوالی که از شما دارم این هست که چین و سایر کشورها با رفتن به سمت همکاری‌های راهبردی و مشترک بلند مدت چه منافعی رو دنبال می‌کنن؟
ببینید به هر حال سطوح روابط بین کشورها از نظر دیپلماسی سطوح مختلفی است. بعضیا با هم دیگه فقط دشمنی ندارند و اعلام همکاری میکنند، بعضیا اعلام دوستی میکنند، بعضیا همپیمان میشوند، بعضیا شرکای استراتژیک میشوند. اینا اشکالش مختلفه. من خدمت شما عرض میکنم که کشور چین با بیش از 80 کشور در دنیا که بخشی از این کشورها کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان هم هستند که سطح سندی که با آلمان امضا کرده است بسیار بالاتر از اون چیزی است که با ما امضا شده است، مشابه چنین سندهایی که با ایران امضا شده در همین منطقه خلیج فارس، ما تقریبا همسایه های جنوبی خلیج فارس هر کدوم که قابل اعتنا بودن از سال 2016 همکاری هاشون رو با چین در قالب های بلند مدت شروع کردن و در همین سفر آقای عبداللهیان، دو روز قبل از سفر آقای امیر عبداللهیان، هم دبیر شورای همکاری های خلیج فارس، هم وزرای خارجه امارات و عربستان و دو سه کشور دیگر حوزه جنوب خلیج فارس در چین بودند، در همون شهر بوشی که ملاقات بین آقای امیر عبداللهیان برگزار شد. اونا 12 و 13 ژانویه بودند، 14 آقای امیر عبداللهیان تشکر دادند. تو سطح شورای همکاری خلیج فارس بین چین و شورا قراره و تنظیم سند و قرارداد تجارت آزاد حتی نوشته شد.
بله.
که ما هیچ وقت به همچین سطحی به این زودی نمیتونیم برسیم به خاطر شرط کشورم که تجارت آزاد دارد. میخوام بگم این همکاری منحصر با ایران نیست. قطعا همه کشورهایی که چنین اسنادی رو با هم مبادله میکنند اول منفعت ملی خودشون رو در نظر میگیرن و بعد احساس میکنن که بر اساس اون منافع ملی باید با چه کشوری در چه سطحی با هم دیگه روابطشون رو ادامه بدن. بین ایران و چین از سال 2016 از سال 1394 ژانویه 2016 که آقای شی جی پینگ به ایران اومد، سفر رئیس جمهور چین به ایران بود، در بیانیه مشترک اون سفر موضوع همکاری های جامع تعریف شد. بنا به هر علتی که الان توی این برنامه جاش نیست و صحبت بکنم، این به تعویق افتاد و از سال 2018 دوباره کلید خورد این بحث و در سال 2019 کلیاتش مورد موافقت طرف قرار گرفت با سفری که آقای لاریجانی اون زمان به چین داشتن و در مرداد 1399 آقای ظریف وزیر امور خارجه وقت سفری به چین کردن و کلیات این رو توافق نهایی کردن. همه این تطویل زمانها به دلیل شرایط قرنطینه چین و عدم امکان مسافرت راحت به چین پیش اومد و در فروردین ماه امسال آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین به ایران تشوردن و نهایت این مذاکرات چند ساله رو به سامان رسوندن در حد قالب این سند.
بله.
سفر اخیری هم که آقای امیر عبداللهیان رفتن بحث این بود که بخشیش مربوط به سند 25 ساله میشد، بخشش راجع به مسائل دیگر منطقه‌ای، مسائل بین‌المللی که وجود داره. در بخشی که مربوط به سند بود توافق شد که مراحل اجرایی سند دیگه شروع بشه. به خاطر اینکه ما به دلیل عوض شدن دولتمون یه وقفه باز از جانب ما برای ارائه پروژه ها وجود داشت.
درسته.
حالا با توجه به بحثایی که در ویان میگذارد به نظر میاد که شرایط برای اجرای شدن همه جانبه فراهم است و طرف چینی اصرار به اجرای شدنش رو داشته، طرف ایرانی هم پذیرفته است و دو طرف الان در وزارتخونه‌های مختلف هم در دوره که آقای لاریجانی این پرونده رو در دست داشتن و هم بعد از ایشون در زمان دولت جدید جلسات مختلفی داره برپا میشود برای اینکه پروژه های معین رو در قالب طرح‌های توجیه شده منظم و مفصل به طرف چینی ارائه شده در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، در حوزه راه و ریل و بندر و مسائلی که مربوط به مسکن و شهرسازی می بوده است در وزارت، در حوزه ارتباطات، در حوزه های صنعتی و معدنی. اینا پروژه ها آماده است. این پروژه ها عموما همون پروژه هایی است که ما طی 10 سال گذشته همیشه به هر طرف خارجی که به ما مراجعه کرده ارائه دادیم.
بسیاره.
کما اینکه در سال های بعد از امضای برجام هم که هیئت های چند صد نفره اروپایی می اومدن اهم موضوع همین پروژه ها بوده که در مقابلشون قرار داده میشه و هر کسی، من فکر کنم اگر امروز ما با اتحادیه اروپا هم بخوایم پیشنهاد بکنیم برای یک همکاری اقتصادی بلند مدت 90 و چند درصد از مطالب همین چیزیست که در این سند با چین اومده است. اگر که یه روزی با آمریکا هم بخوایم رابطه اقتصادی داشته باشیم پیشنهادات ما همین چیزیست که در سرعت 25 ساله با چین اومده، داشته های ما مشخصه، نیاز هامون هم مشخصه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای حریری عزیز از توضیحاتتون، براتون عرضه موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، قربونشون.
جناب آقای مجید رضا حریری بودن، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین.
جمعه با سیاست.
لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. در این قسمت در خدمت خانم حشمتیان همکارم هستیم با بخش فضای مجازی. خانم حشمتیان مجددا خوش اومدید.
زنده باشید. خدا قوت میگم خدمت شما، خدمت آقای دکتر زاکریان، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان همراه جمعه با سیاست. موضوع همکاری های ایران با کشورهای حوزه شرق مثل چین و روسیه در فضای مجازی هم بازتاب گسترده ای داشته که بخشی از اونها رو با هم مرور میکنیم. کاربری به نام رائی در این باره گفته تفاهم نامه های جدید نقشه راه و چشم‌انداز کلان مشارکت ایران با شرق رو ترسیم میکنه. اکبری کاربری دیگه هم در فضای مجازی گفته از اونجا که آمریکا در واکنش به مشارکت راهبردی ایران و چین تمام توان خودش رو به کار گرفت تا اون رو بی‌اعتبار کنه، میشه فهمید که تحول اقتصادی مثبتی برای ایران و چین در راهه. تاجی کاربری دیگه هم در صفحه شخصیش نوشته مناسبات ایران با چین و روسیه برخلاف تبلیغات منفی رسانه‌های غربی مبتنی بر منافع مشترک و برد برده.
بله.
طالبی کاربری دیگه هم اینطور گفته که همه ما میدونیم که حجم تجارت چین بسیار گسترده است و همین باعث شده که غرب در مقابل هر قرارداد جدید که عمدتاً به نفع دو طرفه موضع مخالف داشته باشه. زمانی که هنوز مفاد این سند به اطلاع عموم نرسیده، بعضی از پیش‌داوری ها مغرضانه به نظر میرسه.
درسته.
و فاتح کاربری دیگه هم گفته چین و روسیه از قدرت های بزرگ جهانی هستند و همکاری با اونها منافع دو طرف رو تامین میکنه و غربی ها از این نظر علیه این همکاری جفت‌سازی میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
متشکرم از توجه شما. من از حضور شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر زاکریا، ما در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه ما حدود 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هم جمع‌بندی بفرمایید هم صحبت های آقای حریری اگر پاسخی داریم بفرمایید.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت آقای حریری، اگر صدای منو میشنون. از توضیحات دقیقشون هم خیلی سپاسگزارم و متشکرم. ببینید، مردم دارن میشنون صدای ما رو و خیلی ساده است موضوع، یه چیز خیلی پیچیده ای نیست. ببینید، مردم نیومدن بگن که ما عضو دائم شانگهای شدیم، از عضویت ناظر رفتیم اونجا. مردم هم نیومدن اینا رو جشن بگیرن. من عرض کردم مردم این خبرها رو از رسانه‌های رسمی شنیدن و شما تأکید کردید، اومدید عنوان کردید، گفتید این موفقیت بزرگ همه اینا. خب بعدم الان مردم نیومدن بگن که نه دروغه، نبوده اینا. این صحبت هایی که مردم مطرح نمی کنن، مردم دوباره دارن از رسانه های رسمی دارن میشنون مستقیم که رئیس جمهور روسیه میزبان رئیس جمهور ایرانه، رئیس جمهور ایران رو بایستی تکریم بکنه، احترام بگذاره، همه این چیزا. اونجا برمیگرده و این جمله رو عنوان میکنه. خب چه ضرورتی داشت ارائه این جمله؟ من میفهمم چرا این کار رو میکنه، برای اینکه روس‌ها خلق و خوی سیاسی و فطرت سیاسیشون اینه که از هر موضوعی امتیاز بگیرن. یعنی در همین موضوع رو هم به ما به قیمت پایین به ما نمیدن، یعنی هر چیزی بهایی داره و اونا این بها رو میگیرن. یک بار نتانیاهو رفت پیش یلسین و گله کرد، گله که بالاتر از گله، اعتراض کرد، گفت آقا چرا شما انقدر رابطه دارید با ایران برقرار میکنید و اینا. فیلمش هم هست. یلسین هم رک برگشت به نتانیاهو این جمله رو گفت، گفت ایرانی ها در این معادلات اقتصادی انقدر دارن به ما منفعت میرسونن، شما میتونید این کارو بکنید، بید بکنید. دنیای ما دنیای مبادلات اقتصادی و دنیای منافع ملی هر کشوری، هر کشوری با توجه به این. لذا اگر این تعارض وجود داره، ما به عنوان متخصصین، اساتید این حوزه، داریم هشدار میدیم، داریم میگیم بایستی شفاف باشید برای مردم. این پارادوکس ها در ذهنیت مردم سبب بی‌اعتمادی میشه، بعدم بحران مشروعیت، بحران اعتماد، بحران مشارکت، همینطور بحران های دیگر رو پی در پی به وجود میاره و این برای یک حکمرانی خوب نیست. جناب آقای حریری میفرمان که این سند خیلی هم تعریف کردن، گفتن سند خوبیه در حوزه اقتصاد اینا. خب این که خیلی خوبه، ما همه هم خوشحالیم و ما میخوایم این کار انجام بشه، مردم هم میخوان این کار انجام بشه، منتها منوط به این که به نفع ملت ایران باشه. میفرمان که این همین رو با اتحادیه اروپا هم خواهیم داشت، با آمریکا هم اگر باشه خواهیم داشت، با بقیه هم خواهیم داشت. خب بله، چیزی که قراره با همه باشه و یک سند مشترکه، متن مشترکی داره، چرا مردم نباید بدونن؟ شما که دارید میگید که متنش متن مشترکه، خب بذارید مردم بدونن.
من یه جمعه دکتر خوندم که گفته بودن، یکی الان نمیدونم اگر اشتباه میکنم نقل مضمون میکنم، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بودن که این قرارداد 25 ساله را اصلا مردم نباید بدونن، این اصلا مسئله کاملا امنیتی است.
این جمله اصلا ضد قانون اساسی.
شما شنیده بودید این حرفو؟
بله، در قانون اساسی اومد. همین الان هم مهمانان میگن بنا به ملاحظاتی، بنا به دلایلی، بنا به این حرفا. ببینید، اولین کسانی که بایستی مطلع بشن ملت ایرانه. چه دلیلی داره ملت ایران از رسانه‌های بیگانه بفهمن و بشنون که در این مفاد این قرارداد چیه؟ یا حدسیات رو بدانن یا کلیات را بدانن؟ وقتی شما مدعی هستید که متن این سند، حالا هر چی اسمش رو میخواید بذارید، متن توافق، متن مذاکره، هر چی، متن مشترکیه که با سایر کشورها همین متن ارائه خواهد شد، پس متن بدی نیست، متن مناسبیه، بذارید مردم بدونن، مردم لذت ببرن، مردم تحسین بکنن آقای لاریجانی رو، تحسین بکنن آقای ظریف رو، تحسین بکنن آقای احمدی نژاد. اولین بار آقای احمدی نژاد اومد یک معادلاتی رو با چینی ها منعقد کرد، بعدا ما فهمیدیم که تخفیف های ویژه و صحبت های اینطوری، اومدن اون رسانه ای که این رو اعلام کرد اون رسانه رو بستن. ببینید اینا کارهای خوبی نیست. ما بایستی هر چیزی، عرض کردم یه موقعی هست مسائل دفاعیه، مسائل امنیتیه، خب اونجا بله توجیه دارید شما، ولی وقتی مسائلی که مربوط به اقتصاد، مربوط به معیشت، مربوط به روابط فرهنگی، روابط اقتصادی، اینا رو همه مردم بایستی بدونن. اشاره میفرمان برای اهمیت این موضوع میگن که قبل از ما شورای همکاری خلیج فارس رفتن، امارات رفته، آلمان رفته، همه اینا رو دارن میگن. جناب آقای حریری، جناب آقای پاکائین، آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه، همه کسانی که دارید میگید که این مهمه چون دیگران هم دارن با اینا کار میکنن، حجم مبادلات چین و ایالات متحده آمریکا نزدیک به 700 800 میلیارد دلاره، حجم ما 10 میلیارد دلاره، حتی اکثر برسه به 20 میلیارد دلار. شما در مقابل، به جای چین باشی، در مقابل این دو قرارداد، یعنی یک طرف آمریکایی، یک طرف ایرانی ها، کدوم طرف شما تمایل بیشتری نشون میدید؟
منفعتش بیشتره
طبعا به اونی که 700 میلیارد دلاره، اون که نمیاد چشم پوشی بکنه از 700 میلیارد دلار بیاد به سمت شما روی بیاره. لذا وقتی شما دارید صحبت میکنید میگید بله چین مهمه، توجه داشته باشید که امارات اگر با چین قرارداد میبنده، با آمریکا هم قرارداد داره،
بله بله،
با آلمان هم داره، با فرانسه هم داره، با همه جا داره، با چین هم داره. شما دارید تخم مرغاتون رو میذارید توی سبد چین، دارید میگید از این طریق من میخوام امتیاز بگیرم، یا از این طریق میخوام آمریکا رو وادار بکنم شرایط منو بپذیره. این برداشت غلطه.
غلط.
با این برداشت شما به نتیجه نمیرسید. سیاست خارجی یک حوزه تخصصی و یک حوزه علمیه، مبتنی بر استقلال و منافع ملی مردم ایران، نه مبتنی بر بالانس و موازنه، مخصوصا موازنه مثبت، بدترین نوع موازنه منفی هم همینطور. دنیای ما دنیای توافق و تعامل یا دنیای تقابله. در توافق و تعامل دو تا مدل وجود داره به لحاظ علمی.
یه مدل
بازی عنکبوتیه، یه مدل توپ بیلیارده. شما دارید میرید به سمت مدل توپ بیلیارد، این به نتیجه نمیرسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی زاکریان عزیز، استاد دانشگاه، کارشناس مطالعات و روابط بین الملل، از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما بودید. پیام های خیلی زیادی از شما عزیزان به دست ما رسید. احمد رضا میر عزیز که هر هفته ما رو مورد محبت قرار میدن، شما رای زیادی هست، اگه من بخوام همه رو بخونم به هر حال وقت میگیره. یک بار دیگه پیشاپیش سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز بزرگداشت مقام زن رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم پیشاپیش، و برای مادران سرزمینم جمله آخر: من فقط عشق، فقط تو، من به آرامش رسیدم. خدا نگهدار.